اجرا و به قول معروف انجام سایر موارد هستن بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب فرهنگی. اینها قابلیت پیگیری قضایی داره این موارد. من الان دوستان موافق هست یا نه؟ یعنی چرا باید در نظام جمهوری اسلامی فردی به خودش اجازه بده بره بدون هماهنگی عهدنامه‌ای رو به این شکل علارغم مغایرت‌های صریحش با قانون اساسی امضا بکنه و در لایه‌هایی هم اون بیاد باز بدون هماهنگی و با اعلام مخالفت‌های اینچنینی پیگیر اجراش بشه در و برهه‌ای در و مقاطعی هم اون رو هم بخش‌هایش رو اجرا بکنه که یک مقدارش هم دست کرد یک فضای ایجاد شده بود در جامعه. از نظر من قطعا قابلیت پیگیری قضایی و قانونی برای این موارد وجود داره و هیچ لزومی هم نیستش واسه اجرای این قانون. هرچند که دوستان عنوان میکنن علارغم چیزهایی که متولیان امر و تدوین کنندگان این سند دارن پیگیری میکنن، عنوان میکنن این سند الزام آور نیست، این سند الزام آور نیست، هر جا میرسن عنوان میکنن مخالفین دارن به قول من فضا رو شلوغش میکنم و این سند واسه ما اگر این سند برای ما الزامی واسه اجرا نداره چه لزومی داره ما اصلا این سند رو پیگیری بکنیم؟ ما در کجای مکتبمون، ما در کجای مسائل تربیتیمون مواردی رو کم آوردیم که باید رجوع بکنیم به یه همچین اسنادی؟ آیا در سایه همین تربیت اسلامی که ما در سالهای گذشته بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی داشتیم ما نتونستیم جوانهای متعهد، انقلابی، نخبه پرورش بدیم؟ ما چقدر از برگزیدگان المپیادهای جهانیمون در سایه همین علوم تربیتی خودمون، در سایه همین تربیت اسلامی خودمون، تربیت انقلابی خودمون جزو نفرات برتر المپیادهای جهانی شدند؟ اینجا واقعا فلسفه وجودی همچین سندی واقعا مشخص است که منافع اشخاص هستش، نشون دادن خودشون، نشون دادن هماهنگی خودشون با مثلا بعضی کشورهای خاص هستش. دلیل اصرار بر این قضایا اصلا مشخص نیست. دوستان بیان افکار عمومی رو توجیه بکنن که علت اصرارشون به یه همچین اسنادی، به تصویب و پیگیری همچین اسنادی اصلا فلسفه وجودی چی هست؟ ما این دوستان چه کاستی هایی در مسائل تربیتی و فرهنگی و سایر مسائل توصیه و قوانین بالادستی ما احساس کردن که به دنبال تصویب همچین قواعدی رفتن؟ و باز من تکرار میکنم اون دوست عزیزی که تشریف بردن بدون هماهنگی رو امضا کردن، باید بیان پاسخگو باشن در مقابل افکار عمومی. با چه مجوزی این کار رو انجام دادن؟ ایشون آیا نمایندگی کشور ایران و مردم ایران رو داشتن؟ به چه شکل بودشون؟ به چه مجوزی همچین اختیار رو برای خودشون قائل بودن؟
متشکرم. یک عضو بسیج اساتید به 3035 پیامک فرستادن که در برنامه‌های توسعه پایدار بعد از سال 2015 از ارزش‌ها و اصول جهان شمول از قبیل همبستگی جهانی، صلح جهانی، احساس همدردی با انسان‌ها و مفاهیمی که ضدیت با رژیم غاصب صهیونیستی رو از آسان محو کنه آموزش شده میشه که در سند بی سی هم مواردی از این دست مشاهده میشه. این پیامکی هست که شنونده عزیزی که اعلام کردن عضو بسیج اساتید هستن برای ما این پیامک رو فرستادن. آقای قوامی، اگر از منظر دیگری بخوایم به بی سی نگاه بکنیم، اگر که بی سی در کشور اجرا بشود چه عایداتی برای ما خواهد داشت، به چه نقطه‌ای خواهیم رسید؟
خب سند بی سی یک سندی مبتنی بر یک سری الزامات و آموزه هایی است که اساساً تطابقی با مبانی و موازین قانونی و حقوقی کشور نداره. اولین اتفاق که میفته، فارغ از این که به محتواش بخوایم بپردازیم، یک تشویش و یک استراب حقوقی قانونی تو کشور حاکم میشه. یعنی اسناد متعدد حالا با هم تضاهم پیدا میکنن، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، نقشه جامعه علمی کشور، سیاست‌های کلی، سند تحول بنیادین آموزش پرورش، به علاوه سندی که به طور خاص بین این چون و سند بی سی در حوزه آموزش هستش با بقیه اسناد تضاهم پیدا میکنه. هر نهادی حسب تأمل خودش، حسب مصلحت سنجی خودش میخواد یکی از این قواعد و الزامات رو اجرا کنم. پس ما یک در واقع چالش شکلی و اجرایی پیدا میکنیم. چالش دوم این که ما یک شاهد یک تهاجم فرهنگی و تعرض به آموزه‌های اخلاقی افراد جامعه هستیم، به طور خاص افرادی که به سن تمیز نرسیدن، قدرت تمیز خیر و شر رو ندارن، در حوزه آموزش نمیتونن منافع شخصی خودشون، منافع انسانی خودشون رو بفهمن، دچار یک سری آموزش ها و مسائلی میشن که در نهایت میتونه براشون بحران های روانی درست بکنه. از اون طرف دیگه برای مثال توی سند بیستی به طور خاص بیان این چون بند 13 هم میگه ما میخواییم چیکار بکنیم، ما میخواییم آموزش شهروندی جهانی بدیم. یعنی چی؟ یعنی افراد جامعه هر کشوری رو برای اینکه خودشون رو بخشی از شهروند، بخشی از افراد جامعه جهانی تصور بکنن قرار بدیم. این بحران و مشکلش کجاست؟ بحران و مشکلش اینجاستش که وقتی افراد ملت احساس همبستگی و تعلق به کشور رو از دست بدهند، برای منافع ملی و فرهنگ بومی خودشون ارزش قائل نشوند، اون وقت میتونن علیه منافع و مسائل کشورشون اقداماتی رو انجام بدن. این اقدامات و منافع میتونه آینده اون جامعه انسانی رو تحت تهدید و بحران و چالش قرار بده. یه مثال بزنم تو همین سند 23، یکی از تعهدات دیگه که ما تو حوزه محیط زیست دادیم موافقتنامه پاریسه. تو این بحث موافقتنامه پاریس ایران باز دوباره همین اتفاق براش افتاد، بدون اینکه روالهای قانونی طی بشه ما تعهد دادیم که حدوداً 12% گازهای گلخانه‌ای خودمون رو کاهش میدیم. 12% کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای یعنی چی؟ یعنی ایران به طور خاص در اولین سال اجرای موافقتنامه پاریس 60 میلیارد دلار ضرر میکنه. این یعنی چی؟ یعنی که آره بچه‌های ما، افراد جامعه ما از این به بعد شدن شهروند جامعه جهانی، منافع خودشون رو برای منافع کشورهای توسعه یافته که تونستن تا حد ممکن گازهای گلخانه‌ای رو تولید بکنن، حالا که در واقع دنیا سرشار از گازهای گلخانه‌ای شده، اونا هم میخوان این گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدن، بیان گازهای گلخانه‌ای تولیدی کشورهای در حال توسعه رو کاهش بدن. یعنی چی؟ یعنی فاصله بین توسعه یافتگی اونها و توسعه نیافتگی ما به شدت زیاد خواهد شد، افزایش پیدا خواهد کرد. از اون طرف دیگه جالبه، ایالات متحده آمریکا که به یک معنا و با ادعای خودشون پیشرفته ترین و توسعه یافته ترین کشور دنیاست، از این سند خارج میشه به این بهانه که منافع ملی ایالات متحده آمریکا اختزا میکند که من عضو همچین سندی و همچین پیمان و موافقتنامه‌ای نباشیم. یعنی چی؟ یعنی من نمیخواهم افراد ملتم بر اساس شهروندی جهانی آموزش ببینن. اون کشور توسعه یافته داره اینو میگه، ما این سمت میخوایم کودکان خودمون رو مطابق بیان این چون طوری تربیت کنیم که بیان منافع ملی خودشون رو در مقام تضاهم با منافع کشورهای توسعه یافته فروگذار بکنن، کنار بگذارن و خودشون رو عضوی از جامعه جهانی در نظر بگیرن. این به شدت بعد از یک مدت ما رو دچار مشکلات اقتصادی هم میکنه. از اون طرف مشکلات اخلاقی و فرهنگی ایجاد شده، حالا مشکلات اقتصادی به تبع مشکلات سیاسی و در نهایت اینکه کشور استقلال خودش رو از دست میده. یعنی کشوری که نتونه در شئون مختلف امکان تصمیم گیری داشته باشه، توان تصمیم گیری داشته باشه، کشوری که ناتوان در تصمیم گیری باشه، یک کشوری هستش که به زودی به یک کشور فیلد استید، یک کشور ورشکسته تبدیل خواهد شد و از صحنه گیتی به عنوان یک تصمیم گیر حذف میشه.
آقای فرجنیا، بعد از برجام رهبر معظم انقلاب در چند حوزه هشدار دادن و متذکر شدن که مراقب نفوذ دشمن باید بود، از جمله در حوزه نفوذ فرهنگی ایشون هشدارهای بسیار رو دادن. در موضوع سند 23 آیا ما میتونیم بگیم که اگر که مراقب نباشیم نفوذ فرهنگی که ایشون هشدار دادن ممکن است اتفاق بیفته؟
مطابق قاعده فقهی نفی سبیل ما باید هر گونه راه تسلط بیگانگان را، هم از فرهنگی، مادی، اقتصادی و تسلط اون رو بر مسلمین جلوش گیری بکنیم ازش. این برنامه شما دوست عزیز یه بخش رو احساس میکنم که کم داره. ای کاش دو تا از موافقین این سند اینجا حضور داشتن، بس خیلی جدیتر پیش میرن.
البته همکاران ما در تلاش هستن که هم از موافقین پشت خط بیارن، همراهی نمیکنن. همین که آقای دکتر ایوبی که مسئولیت کمیته ملی کمیسیون ملی یونسکو در جمهوری اسلامی رو به عهده دارن. ایشون رو هم در تلاش هستن که بیان حداقل توضیح بدن که چه اهدافی رو دنبال میکنن. هنوز به نتیجه نرسیدن. امیدوار هستیم که تا پایان برنامه با ما همراه باشن. اگر شنونده صدای ما هم هستن این همراهی رو داشته باشن که سوالات شنوندگان ان شاء الله پاسخ داده بشه. بله بفرمایید.
من عرض میکنم خدمتتون، ببینید زمانی که این سند میاد با اصول قانون اساسی ما، مهمترین قانون ما، وقتی که مغایرت صریح داره، زمانی که میاد با اون فرهنگ مبنایی ما، فرهنگ خانوادگی ما، فرهنگ دینی ما، تو بحث مسائل جنسی، تو بحث آزادی مسائل بدن رو حالا به اون جزئیاتش نمیخوام بپردازم، وقتی که میاد اینها رو مطرح میکنه، ما باید دیگه بریم ببینیم بعد از اینکه این چند سال خدای نکرده اگه همچین سندی اگر بخواد پیاده بشه تو نظام آموزشی ما چه فاجعه‌ای به بار خواهد آورد. قطعاً این زمینه احساس، قطعاً اصلا طراحی همچین اسنادی که نسخه میشه برای سایر کشورها، قطعاً اینها دارن مسیر نفوذ رو هموار میکنن، قطعاً اینا میخوان افرادی رو در نظام آموزشی کشورهای جهان سوم و در حال توسعه پرورش بدن با این دست اسناد که مطابق اون منافع خودشون باشه کشور توسعه یافته. حالا دوستانی که موافق هستن، من بعد نیست بخشی از نظراتشون رو اینجا اعلام میکنم. خب مثلا عنوان کردن که بله اصلا یونسکو یک نهاد مستقل هستش، آمریکا اسرائیل به دلیل مثلا آن قطعنامه 2016-2017 از این بحث خارج شدن. عرض کنم خدمتتون برای اینکه یونسکو در یک مقطع زمانی به نفع فلسطین اومد یک نظری اعلام کرد، بله اسرائیل هم قهر کرده منزوی شده از این مجموعه، اصلا این که شما مهم. ولی ما ماهیت سند رو نگاه داریم، ما با شکل چه کار داریم؟ ما وقتی داریم ماهیت سند رو بررسی میکنیم، این با تمام اون شاکله مسائل دینی و فرهنگی ما وقتی مغایرت داره، ما چرا عنوان بکنیم که مثلا حالا سر فلان قطعنامه آمریکا انگلستان مثلا از یونسکو قهر کردن یا اصلا خارج شدن؟ ببینید من خیلی جاها این رو بهش تاکید کردم که وقتی که با یک نظام آموزشی شما میتونید قله‌های المپیادهای جهانی رو توسط جوانان و تربیت یافتگان نظام آموزشی خودت، مثل المپیاد ادبیات، مثل المپیاد ریاضی، المپیاد فیزیک، المپیاد شیمی و سایر علوم به دست بیاری و خیلی از نخبگان در یک مقطع زمانی جزو دانش آموزان و دانش آموختگان ایرانی باشن، اصلا جای طرحی برای همچین اسنادی دیده نمیشه، هیچ لزومی دیده نمیشه. من نمیدونم حالا به هر حال فلسفه وجودی و فلسفه پیگیری همچین اسنادی رو دوستان خیلی جالب میشد که میومدن برای ما هم توضیح میدادن که ما هم مطلع بشیم که چه هستش.
البته خب با این موج انتقادهایی که نسبت به بیستی مطرح شده، کمتر افراد دیگه مایل هستن که به صراحت بیان بگن موافق بیستی هستن، سعی میکنن که به صورت غیر مستقیم این موافقت.
بله من ببینید شما، ما تو بحث همین بلای طبیعی و سیل اخیر مثلا دوستان بعضی عنوان میکنن تبعات مثلا عدم همراهی با نظام بین الملل، عدم هماهنگی، عدم همنوایی. ببینید وقتی زمانی که میان جلوگیری میکنن از کمک های مالی واسه سیل زدگان ما، از کمک های بشر دوستانه، وقتی که آمریکا میاد و وسایل متحدینش وقتی که ممانعت میکنن، ما مثلا عدم اجرایی همچین قانونی که خود دوستانم دارن اعتراف میکنن و اقرار میکنن که این الزام آور نیست، چه لزومی داره؟ چه بهتر که دوستان هر چه سریعتر بیان وقت بگذارن یک سند توسعه اسلامی رو متناسب با فرهنگ خودمون تدوین بکنن و اون رو در جای خودش که کنفرانس سران کشور اسلامی هستش مطرح بکنه.
یک نکته یا آقای فرج، این موضوعی که اشاره کردید که بعضی از موافقین بیستی اعلام میکنن که آمریکا و رژیم صهیونیستی از یونسکو خارج شدن و منتقد این مجموعه هم هستن، در نقد هایی که نسبت بیستی من مطالعه میکردم برای برنامه امروز، یک کارشناس این حوزه اشاره کرده بود که از جمله برنامه های یونسکو اقدام برای اصلاح بنیادین مفاهیم آموزشی و تربیتی در جوامع اسلامی از جمله فلسطین، اردن، امارات، بحرین، عمان، قطر، لبنان و عربستان به نفع رژیم صهیونیستی بوده برای اصلاح به اعتقاد خودشون و به اصطلاح خودشون حل بحران اعراب و رژیم صهیونیستی که از مسیر تغییرات فرهنگی و ارزش‌های ملی در قالب برنامه صلح جهانی دنبال کردن. یعنی اون چه که اشاره کردید شاید خیلی عملی نشده باشه، شاید یکی ظاهرسازی هم از طرف اون دو کشور باشه.
دوستان عنوان میکنن 2011 به این علت که آمریکا اومد، درس کنم خدمتتون، که یونسکو اومد فلسطین رو به رسمیت شناخت، آمریکا یونسکو رو تحریم کرده.
خب سرکار خانم کبرا خزعلی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ اجتماعی زنان به صورت تلفنی به جمع ما پیوستن. خانم خزعلی سلام، از شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. من توی مسیر جلسه‌ای هستم، اگر وسط وقت بتونم توفیق نداشته باشم از اول عذرخواهی بکنم، چون تو مسیر ناگهان الان منو زنگ زدن و پیدا کردن.
ممنون از همراهیتون. ما در حدی که شما فرصت داشته باشید زحمت میدیم و مزاحم جلسه‌تون هم نمیشیم. خانم خزلی، به اعتقاد استالی، با توجه به تخصص و تسلطی که در حوزه آموزش و خانواده دارید در شورای فرهنگ اجتماعی زنان، به اعتقاد جناب علی سند بی سی نقطه هدفش کجاست و کجا رو نشانه گرفته؟
همطور که مستحضرید، سند بی سی یک سند مرکب و پیچیده است از چندین سند متعددی که چندین دهه داره در شورای سازمان ملل روش برنامه ریزی میشه. سالها قبل به عنوان بیانیه در موضوع زن و خانواده، بعد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، بعد کنوانسیون حقوق کودک، به همین ترتیب انواع اسناد تو این در این قرار داده شده. هدف اصلی تغییر نهایی فرهنگ و مقابله شدید با دین و دینداری و فرهنگ دینی هست و یه فرهنگ سکولار رو به جوامع تحمیل میکنه از طریق این معاهده، یعنی با جلسات و مذاکراتی که با دولت‌ها دارن سعی میکنن اونها رو وادار کنن به امضای همچین معاهداتی و تک تک این معاهدات رو به مراحل در مراحل مختلف که عرض میکنم، یکیش مثلا زمان اون ملعون پهلوی بوده که اشرف آورد تو تهران بیانیه تهران مطرح کرد، همونجا بر همین بحث برابری از جمعی جهات بین زن و مرد بود که حضرت امام ایستادن و فرمودند این دقیقا مساویه با مقابله با آیات متعدد قرآن، مقابله با اسلام هست و به شدت در مقابل شاه ایستادگی کردن که شاه اشرف رو بیرون کرد از کشور تو همون زمانی که امام مبارزه میکردن. یعنی اون موقع ما هیچ تعهدی نداشتیم و بعد از اونم چند بار بعد از انقلاب مراحل پیش اومد، یه دفعه عنوان کنوانسیون حقوق زنان، یه وقت کودک، هی سعی کردن مراحل مقدماتی اینو و این نهاییشه که تو 2030 کل بشریت، کل جوانها تغییر بکنن مطابق الگوی سکولار غربی و بعدش هم 2050 و 2030 برنامه ریزی دارد. اما الان که برای 2030 هست که بهش میگن سند 2030، همه ابعاد زندگی رو در نظر میگیره، زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، مسائل اقتصادی، آب، مسائل فرهنگی، امنیتی. بند 3 فقط آموزشه و تعلیم و تربیت ما رو هدف قرار میده، بند 5 فقط مسائل زنانه و اون تحول اساسی خانواده، نابودی خانواده، مقابله با خانواده رو داره تحقق میبخشه. این مجموعه ابعاد باید با هم باز بشه، که دهن باید باز بشه. فعلا تو جامعه ما یک کمی در مورد بند 3 که تعلیم و تربیت پلاس و قرار تو آموزش ها مسائل آموزش های گنجانده بشه که این مقابله با ارزش ها، مقابله با فرهنگ خودی و تسلیم شدن و زیر بار فرهنگ التقاطی بیگانه رفتن رو جا بندازه برای نسل آینده، اون تغییر رو ببینه. خودش میگه در 2030 یعنی تقریبا 11 سال دیگه کل جوانان و جامعه اونوری که ما میخواهیم میبینن، میشنون، میاندیشن و عمل میکنن، یعنی تغییر رفتار رو میخواد دنبال داشته باشه. خب به حمدالله خیلی از کشورها بیدار بودن تو این مدت، ما هم که از زمان حضرت امام و سعی کردیم اولا حتما حضور بین المللی داشته باشیم، حتما در تدوین و تهیه تصویب و یا اصلاح این اسناد حضور داشته باشیم، ولی همونطور که میدونید اینها در جلساتی که عزیزان ما نمایندگان دولت ها حضور دارن، میبینه مسئول محترم وزارت خارجه و پافشاری میکنن، حق شرط حتی میذارن اونجا، میگه قولهایی میدن و میگن مثلا این ستا کشور با حق شرط، بعد خود سازمان ملل این حق شرط ها رو با تغییر اصطلاحات، با بازی با کلمات جور تغییر میده که طرف فکر کنه حق شرطش رو قبول کرده ولی در عمل هیچ تغییری در محتوا داده نشه. و اینو من نمیگم که بگیم یه معتقد به اسلام و به جمهوری اسلامی میگه، اینو خود مسئولین اصلی سازمان ملل که تو موضوع خانواده مسئولیت اصلی رو دارن، مثل خانم اسکاتر، رسما میگه اینا تو اجلاس ها به شما قول هایی میدن، حق شرط هایی رو میپذیرن، بعد میان اینجا با الفاظ جوری تغییر میدن که شما باورتون چرخ شما رو قبول کردن، ولی تو کلماتی که در کنار میذارن، مثلا تبعیض رو چگونه معنی میکنن، خشونت رو چگونه معنی میکنن، برابری جنسیتی رو، برابری آموزشی رو چگونه معنی میکنن. الان به هر انسانی شما بپرسید بگید برابری آموزشی، ظاهرش اینه که یعنی دختر، پسر، زن، مرد، همه برابر هستن در رشد و ارتقاء علمی. کی با این مخالفه؟ کدوم از مسئولینی؟ اما وقتی میری تو متن، اونم از قول خانم اسلاتر، مسئول نهاد خانواده در خود سازمان ملل سوال میکنه، میگه این نابودی زنانه، نابودی کودکانه، نابودی خانواده است. میگه باید تو مراحل آموزشی آموزشی مسائل آموزش داده بشه که همه نوع مفاسد در همه سنین بچه‌ها باهاش آشنا بشن، آموزش دیده باشن و بتونن بدون اینکه از پدر و مادر کوچکترین مشورتی یا کوچکترین دخالت پدر و مادر بکنن تو مراکز آموزشی این آموزش رو در اختیارشون و مراحل بعدیش در اختیارشون باشه. یعنی یک بچه مسلمان که ازدواج رو ازدواج یک زن و یک مرد می‌بینه با کسی که ازدواج دو مرد دو زن حیوان و انسان می‌بینه باید همه این آموزش رو یکسان ببینه. برابری یعنیش این معنیش میشه برای این برابری و اون برابری که تو ذهن سلیم ماست خیلی فرق داره. این میگه برابری در آنچه که ما به شما داریم القا میکنیم، چه زن باشید و چه مرد، چه آموزش های دینی داشته باشید چه نداشته باشید، این آموزش هایی که ما میگیم باید باشه. مسئله رفع خشونت رو میگه، خشونت با تعریفی که ما میگیم، مثلا تعریف اونها توی رفع خشونت اینه که زن میتونه نسبت به جسمش هر نوع تصرفی بکنه، حتی کشتن بچه‌ای که جنین درون شکم اوست. ما میگه اون یه انسان، منم یه انسان، من حق ندارم حیات او رو نابود کنم. اما این به عنوان رفع خشونت از زن دیگه میخواد در بدن خودش تسلط داشته باشه، میتونه بدنش رو در معرض روابط نامشروع بذاره، میتونه از بدنش هر استفاده بکنه، از جمله اینکه بچه رو که نمیخواد سخت بکنه. خب ببینید این اسمش رفع خشونت، رفع تبعیض، من در عمل یک خشونت نسبت به یک انسان بیگناهی که هیچ تقصیری نداشته برای به وجود آمدنش و الان داره نسبت به ظلم روا میشه. تمام این بندها تو اهداف 20 هست، این اهداف 17 بنده، بعد اهداف خرد داره، این هدف کلان 17 بنده، اهداف خرد داره، برنامه عمل استیجی داره در تمام مراحل. و متاسفانه و متاسفانه از اولی که وارد ایران شده رسما توسط دستگاه مختلف در حال اجراست. حالا بعضا یه انکارهایی میشه و حتی بعد از اعلام مکرر مقام معظم رهبری و علمای ازام مراجع ازام به شدت مخالفت کردن، ریاست محترم جمهوری هم توی تیر 96 این رو لغوش رو اعلام کردن، عدم اجراش رو اعلام کردن. ولی باز میبینیم تو آموزش پرورش یه نوعی، تو وزارت ارتباطات یه نوعی، هر جا که دستشون میرسه به خصوص مرکز امور زنان خیلی مفصل داره انبا و افسان بحثا در این زمینه جلو میره. مثلا اون بحثی که توی مجلس داره جلو میره به عنوانی که بالا ببرن سن ازدواج، خب دستور سنه 20 میگه تا 18 باید ببرید بالا، در حالی که توی سند کنوانسیون حقوق کودک هم میگه سن قانونی هر کشوری ولی آخرین حدش اون چیزی که پیشنهاد میکنه 18 است، ولی با اختیار خود کشورها میذاره. ما الان کشورهای مختلف سن 15 داریم، 16 داریم، انگلیس، آمریکا، کشورهای مختلف هر کدوم برای خودشون یه قوانینی دارن. اونجا تو اون معاهده احترام میذاره به قوانین، ولی این سند 20 میگه همه رو باید بذارید بالای 18. یهو میبینیم شده مسئله دو ساله کشورمون اونقدر بحث و جدل و براش سندسازی و براش موارد مظلومیت زنان، در حالی که ما بعد میبینیم اون دختری که اینها میگن مظلومه و براش این ازدواج بوده چیز دیگه است. وقتی دختری که واقعا نه پدر داره نه مادر داره، نزد یک پیرزنی به نام مادر بزرگ از مهاجرین افغانی هست داره زندگی میکنه، ازدواجی براش جور شده، به اون زندگی دلبسته است، با زور میان از اون زندگی میکنن میبرن توی بهزیستی، بعد دچار بیماری روحی روانی میشه دختر به خاطر اینکه این تنها علاقه زندگیش ازش میگیرن. چرا؟ چون سنش هنوز به اندازه سنی که اینها گفتن نیست. ما نمیگیم سن باید حتما تنها ملاک باشه، نمیگیم باید ازدواج بشه، نمیگیم نه باید ازدواج بشه. انسان ها آزادن، مختارن، این حقوق اولیه هر انسانی است که بتونی از زندگی خانوادگی مطلوب خودش بهره مند بشه. اما اطلاع دادن، توصیه کردن، آموزش دادن که یه زندگی مطلوب با معیارهای مناسب رو داشته باشه، تو اون عرصه دولت ها وظیفه دارن برنامه‌ریزی کنن. اما اینکه وادار کنن به ازدواج، ازدواجی که ایجاد شده رو قطع کنن، طلاق به وجود بیارن، مرد رو ببرن زندان به دلیل اینکه مثلا این دختر با تو تفاوت سنیش یا سن ازدواجش، خب اینها همه تحت امر این سند 20 داره جلو میره. و انبا اصلا طرحا رو آوردن تو مجلس هم جلو بردن و جالب وقت استدلال کردن تو کمیسیون حقوقی مجلس که تخصصی ترین موضوع مال اونجا هست، حتی یک رأی نیاورد. یعنی ببینید فقط با حرف جلو میره، نه با اعتقادات، نه با بحث تخصصی حقوقی. بنابراین ما اگر یک ذره دقت کنیم به جای تسلیم شدن به این نحو تسلیم بی قید و شرط و مقلدانه، بیایم اسناد رو بررسی کنیم، اون جایی که میتونیم باهاشون تعامل داشته باشیم حتما این کارو میکنیم. و از اول انقلاب این 40 سال این کارو کردیم، نفش نکردیم، تو همه اسناد هم حضور داشتیم، تو همه اجلاس هم حضور داشتیم، تو بعضی از معاهدات هم خیلی قوی حرکت کردیم. ما در اعتیاد و مقابله با اعتیاد تو دنیا حرف اول رو داشتیم در یه دوره‌ای، بنابراین میتونیم در این ارتباطات بهترین نقش رو داشته باشیم. در این حال جایی هم که لازم هست جلوش بیستیم، یا حقش هست یا وارد همچین معاهده نشیم، که بیستی بعضی جاهاش این نوع هست که نباید وارد بشیم و الا ضربه.
خیلی متشکرم خانم خزلی، ممنون از همراهیتون، به ویژه اشاره کردید که جلسه هم داشتید. تشکر میکنم که با گفتگوی سیاسی با ما همراه بودید.
خدا حافظ.
عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدارشون.
از جان شنونده با ما همراه باشید، یک فرصت رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما به خیر باشه. در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به سند BC یونسکو و تأثیراتی که بر نظام آموزشی و فرهنگ جمهوری اسلامی خواهد داشت. آقای دکتر سید محمد مهدی غمامی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام، و جناب غلامرضا فرجنیا، معاونت حقوقی و بین‌الملل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای غمامی، شنونده‌ای به 3035 پیامک فرستادن و از جناب عالی پرسیدن که توضیح بیشتر بدهید که سند BC چگونه عامل سلطه فرهنگی بر کشور خواهد شد.
من یک نکته رو در واقع در خصوص وضعیت آموزش جنسی در ایالات متحده آمریکا بگم تا بعد ببینیم این چجوری در واقع یک فرهنگ منحط ضد خانواده قرار از طریق سند BC به طور خاص بیانی این چون وارد نظام اجتماعی فرهنگی و حقوقی ما بشه. توی آمریکا اون چیزی که ذیل بحث های جنسی مطرح میکنن خیشتنداری جنسیه. به عبارت دیگه به کودکان و نوجوانان عموما در قالب اسناد ملی و ایالتی یاد میدن که چجوری بتونن از خودشون در مقابل تعرضات صیانت بکنن. البته همینقدرش هم ما در مواردی باش مسئله داریم، ولی اون چیزی که تو ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور آزاد و باز مطرح میشه بحث خیشتنداری جنسیه. ولی وقتی که در ایران سند ملی یا چارچوب عمل ملی آموزش BC نوشته میشه، پا از این فراتر گذاشته میشه. یعنی ما برای اجرای سند BC ظاهرا سر از پا نمیشناسیم، با سرعت داریم شتاب قابل توجه داریم برای اجرای لجام گسیخته این تیپ اسناد. تو این چارچوب عمل ملی آموزش BC توی صفحه 29 و تو صفحه 75 بحثی رو ذیل این عنوان داریم که آموزش جامعه جنسی. سند BC از ما نخواسته ما آموزش جامعه جنسی بدیم به کودکان، ولی چه اتفاقی میفته؟ ما تو سندی که به عنوان برنامه ملی تنظیم میکنیم و دولت ایران اون رو تنظیم میکنه، میخواد آموزش جامعه جنسی به کودکان بده. بعد چه اتفاقی میفته؟ 9000 تا کتاب تو سال اول چاپ میکنن، وارد مهد کودکای کشور میکنن، به طور خاص مهد کودکای تهران میکنن که بحث ارتباطهای جنسی و این مسائل جنسی و بدن جنسی کودکان و مسائل دیگر رو مطرح میکنن. این نشون میده که سند BC یک ظرفیتی رو فراهم کرده که از قالب یا از فرایند این سند نهاد ملی، در واقع کمیسیون ملی یونسکو، داره پا از این فراتر هم میگذاره و اساسا اخلاق و فرهنگ ایرانی، یعنی بیش از این که بحث آموزش ها و عقاید و باورهای دینی هم مطرح باشه که اونها هم به ما الزاماتی رو تلقین و القا میکنه، ما مباحث دینی، مباحث ملی خودمون رو به طور خاص، بعض فرهنگ و فرهنگ افاف رو داریم از دست میدیم. من این نکته دیگه خدمتتون بگم، سند BC همین که توی یونسکو تصویب میشه فقط ظرف 6 ماه 365 صفحه براش چارچوب برنامه عمل ملی نوشته میشه. یعنی ظرف 6 ماه دولت ایران بدون اینکه کسی وادارش کرده باشه میره از طریق کمیسیون ملی یونسکو 6 ماه 360 صفحه مطلب برای نحوه اجرای بیانیه این چون تو ایران مینویسه. این شتاب از کجا میاد؟ در حالی که مثلا ما میبینیم قوانین متعددی داریم که مثلا سال 86 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب میشه، هنوز برخی از آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون نوشته نشده. همین الان، یعنی بعد از بیش از 12 سال آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون نوشته نمیشه. ما برای اجرای یک بیانیه که میتونه ارزش‌های ملی، منافع ملی، مسائل ملی ما رو از جهات مختلف تضییع بکنه، با این سرعت میریم این اسناد رو مینویسیم. پس من فکر میکنم واقعا خود یونسکو هم فکر نمیکردش دولت ایران با این سراسیمگی و شتاب بخواد اینو اجرا بکنه. نکته بعدیش این که ما همیشه باید در نظر داشته باشیم فرایندهای بین المللی فرایندهای ساده‌ای نیستن که ما فکر کنیم اسناد بین المللی برای تأمین مثلا صلح جهانی نوشته میشن و اینها در اختیار ملت‌ها قرار